چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخوان انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به بره به بره برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زردا، رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پنچم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ دل پنچف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، دبو غنچه کن بشین قهقهه بزن دمو بخچه کن، اینجا ایستگاه ماست بپر پایی دایی، بکن استرس و دو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باقلبا، باد کنی از خنده بری 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 هوا، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه.
به به به، سلام علیکم، حال احوالتون چطوره؟ خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ خیلی خوش اومدین. من فرشید منوفی هستم، اینجا ایستگاه فرداست، صدای ما رو زنده از رادیو فردا میشنوید تا ساعت 7 و تصویر ما رو هم امروز زنده میتونید از طریق اینستاگرام رادیو فردا بخشایی از این برنامه رو به صورت زنده ببینید. سلام میکنم به همه اینستاگرامی ها و برو بریم سراغ ایستگاه فردای امروز چهارشنبه 22 تیر. شمایی که در زمینه فیلم و سریال ذائقه خاصی داری و معمولاً ژانر ترسناک اما تحریک کننده دوست داری که بشینی پاش ببینی، چرا رای دور میری عزیز من؟ چرا آنچه خودداری ز بیگانه تمنا میکنی دوست من؟ صدا و سیمای خودمون همین دیروز سه‌شنبه داشت در ژانر ترسناک و تحریک کننده برام به صورت زنده فیلم پخش میکرد. به جان خودم جدی میگم، به مناسبت روز حجاب و عفاف یه همایشی برگزار شده بود، شبکه خبر داشت زنده پخش میکرد، اسم همایش هم بود اجتماع مهر فاطمی در حمایت از حجاب و عفاف. بعد چشمتون روز بعد نبینه، یه جای این مراسم یه 10-15 تا خانم یه دفعه با لباسای سفید و شالای سبز اومدن وسط، بعد یه موزیک پخش شد، این خانم‌ها شروع کردن به انجام یک سری حرکات نیمه موزونی که هی دلا می‌شدن، راست می‌شدن، دستاشونو بالا می‌برد، یعنی هر کاری که یک مؤمن واقعی رو ممکنه تحریک کنه اینا انجام دادن. اما قسمت حال تحریک کننده چیکار، قسمت وحشتناکش این بود که یه حاج خانم همچی بی‌اعصاب و قاطی و همچی قطوری همون بغل وایساده بود، یه چیزایی برخورد می‌کرد پشت بلنگو اینجوری:
تمام آسمان‌ها و زمین را آفرین، در 6 روز کل کائنات را آفرین، کهکشان‌ها، زمین، خورشید، آب‌ها، سنگ‌ها، کوه‌ها، همه شکل آفرینش آغاز شد.
یا خدا، آفرینش ما که با شدت یعنی دیدن ایشون و صلابتش در معرض خطر قرار گرفت کلن. جانم، شما با دیدن اون تصاویر بیشتر ترسیدین؟ تصاویری که در رادیو نمیتونیم نشونتون بدیم، ولی اگه دیدین، هم اون تصاویری که میدونین، هم اونا، ترسیدین بیشتر؟ آها، تحریک نشدی. خب ببین، گفتم من این برای چیز دیگه، برای مؤمن واقعی تحریک آمیزه. شما برو ایمان تو قوی کن، حتما تحریک میشی. آره، حالا خیلی ها تصاویر ایشون رو نسبت دادن حتی به این عکسایی که جدیدن از تلسکوپ وبر اومده بیرون و تصاویری از کیهان و کهکشانهای دیگه نشون میده که مال 13 میلیارد سال پیشه و اینها، یعنی گفتن شاید فرستنده شبکه خبر صدا و سیما با دم و دستگاه تلسکوپ وبر خط رو خط شده، تصاویر ترسناک این حاج خانومه و رقص شالندود و ایمان سوز اون خانومای دیگه داشت از 13 میلیارد سال پیش میومد که از نظر ما انقدر عجیب بود. والا حالا شاید بد نباشه جهت تایید صحت این تصاویر یه زنگی به حاج آقا جنت جنتی بزنیم، به هر حال ایشون از اون دوران شاید بهتر خبر داشته باشن. حالا تماس میگیریم بهتون میگیم نتیجه شو. متشکرم. شمایی که از سیاست و کارهای سیاسی و کلا اینجور چیزا متنفری، بله شمایی که فرق بین آژانس بین المللی انرژی اتمی و آژانس سر کوچتون رو نمیدونی و اصلا هم نمیخوایی که بدونی که فرقشون چیه، آره شما ببین خیلی حواستون جمع باشه چون شماها در خطرید. البته خطر خطرناکی نیستا، فقط مثلا خطر این وجود داره که از این پستای سیاسی و مدیریتی که خیلی خوشتون نمیاد بهتون بدن دیگه گرفتار و آلوده سیاست بشید دیگه، یعنی روزا مجبور بشید برید سخنرانی‌های سیاسی بکنین و جان نمیشه سراغ شما نمیاد. نه دیگه ببین تو دولت مشبرام نمیشه و نمیخوام و نمیخورم و دوست ندارم و نمیام و پست نمی این حرفا نداریم. نمونش همین آقای امیری مقدم استاندار کرمانشاه، ایشون هم مثل شما علاقه به این حرفا نداشت، ولی خب مشبرام نشوندش روی صندلی استانداری، اونم مجبور شد اینجوری بیاد درباره عزت و افتخار ایران اسلامی داد سخن بده.
اقتدار داریم، عزت داریم و ما را در دنیا وقتی بحث مذاکره میشه میگن 5 به علاوه 1 یا 4 به علاوه 1،
یعنی چیه؟
همه 4 نفر دنیا یه طرف، یه طرف هم جمهوری اسلامی، یعنی عزت نیست برای ما.
دیدی؟
این بالاترین عزت برای ما.
نه حاجی، بالاترین عزت برای ما میدونی چیه؟ بالاترین عزت برای ما اینه که شما تو این نظام مقدس پست و مقام داری، اینه. وگرنه 4 به علاوه 1 و 5 به علاوه 1، اصلا بگو تو 100 به علاوه 1، 1,000,000 به علاوه 1، اصلا اینا همه یه طرف، شما خودت یه طرف. با حالا خبر نداری این 4 و 5 به علاوه 1 چیه؟ حالا اصلا اهمیتی نداره که. مگه اونایی که میدونستن کجای دنیا رو گرفتن؟ ها؟ جان؟ خبر داری؟ اه؟ رفتی خوندی گوگل کردی؟ میدونی اینا چیه؟ بیا بگو عمو ببینه. بگو عمو.
در خصوص 5 به علاوه 1 یا 4 به علاوه 1 مشخصه که.
آره.
وقتی میگیم 5 به علاوه 1
خب؟
یعنی کشورهایی که حق به تو دارن به اضافه آلمان، یا 4 به علاوه 1 که آمریکا خارج شد به اضافه آلمان، کاملا پیداست.
خب
و
رفت درساشو خوند.
هدف از گفته های منم همین بود که جمهوری اسلامی در مقابل تمام قدرت ها که همه یه طرف نیست هستن، جمهوری اسلامی یک طرف، و امروز این عزت و افتخار را مدیون خون شهدای عزیزمون می‌دونیم.
بله.
و از این که با ما شوخی کردید و از این که توجه کردید خیلی ممنون. گفته های من برای هر بیننده و شنونده کاملا مشخص بود که نظام، قدرت نظام جمهوری.
آخه کاملا مشخص بود، کاملا. حالا خودت رفتی گوگل کردی یا به روابطون میگفتی برای در بیارن آقا؟ نه خوشم اومد، زود رفتی حفظ کردی اومدی. یا یه کارت صدافری میفرستیم برات که قاب کنی بزنی بالا سر تو استانداری. ولی اصلا من نمیدونم آقا با توجه به این که این نظام همه چی رو میخواد مال خود کنه، اصلا چرا باید به این عددسازی های استکباری تن بده؟ مثلا همین 5 به علاوه 1 مسخره بازی چه معنی داره؟ اگه تعداد کشورهای دنیا رو مثلا چه میدونم 197 تا در نظر بگیریم، چرا نه این بگیم مذاکرات 196 به علاوه 1، ها؟ یا 198 منهای 1، یا اصلا چه میدونم 394 تقسیم بر 2 منهای 1، یا 98.5 ضرب در 2 تقسیم بر 1 منهای 1 به توان 2، بعدش هم یه انتگرال میگیریم که شک نکنه. اینجوری خیلی پروپیمون هم به نظر میاد، یعنی بهتر مخاطب در جریان سواد وافر ریاضی گوینده قرار میگیره. ولی در هر حال مهم اون یکه که ایران اسلامی به حساب میاد و یک نفره و به تنهایی داره کمرش زیر بار مقاومت در برابر دنیای کفر میشکنه. به به، چقدر زیبا. و شمایی که هی غور میزنی میگی نمیدونم با این وضع اقتصادی و ناپایداری بازارا اصلا هیچ کاری نمیشه کرد، آدم 2003 شایی هم اگه بتونه پس انداز کنه نمیدونه کجا پس انداز کنه، اصلا نگران نباش عزیز من. مسئولینمون راهکار دادن براتون باقلوا. الان خبر اومده دولت محرومان داره روی یه طرحی کار میکنه که بر اساس اون مردم میتونن روی نفت خام سرمایه گذاری کنن. به خدا رو نفت خام دیدی چه خوبه؟ مثلا میری خواستگاری، از آقای میری خواستگاری میپرسن شما خونه داری؟ میگه نوچ. میگه ماشین؟ میگه نوچ. میگه کاروبار چی؟ میگه بابا کوکار تو این وضع و بعض مملکت و اینا. میگه پس عزیزم شما بجز این یه دست کت شلواری که تنته و اعتماد به سقفی که داری دیگه چی تو دست و بالت هست؟ میگه نفت خام. بعد مثلا چه من عروسم یه شوهر خاله خود بامزه پنداری هم داره، احتمالاً میزنه هر هر زیر خنده میگه همون نفت خام رو شما یه تفتی بده ما پخته میبریم. هار 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 هار. خلاصه دوستان دیگه زین پس میخواستم بگم به جای خونه دار و طلا دار این چیزا شما میتونی نفت خام دار باشی. نفت خام دار. اصلا هم این ماجراها و قانونای جدیدی که میذارن ربطی به این اصلاً ربطی به این نداره که برادرای انقلابیمون تو دولت کفگیرشون دیگه ته دیگ رو اصلا دیگه جرواجر کرده، دنبال هر راهی ان که پول شما رو بگیرن بزنن به یه زخمی. آره ماجرای بورس رو که هنوز یادتون نرفته، یادتون این نفت خامشونه. آره
ای وای چقدر خوبه کنارت،
خوبه کنارت
دو تایی قدم زدن لب ساره، بریم از هرچی آدم دور بشیم یا که گم و گور بشیم، نبینه کسی ما رو سه چار روزی دور باشیم، بریم به جنگل آتیش رو روشن کنیم و کبابا بذاریم رو منقل، دو تایی قدم بزنیم توی کوه و جنگل، بابا دمت گرم، دو سه روز هوامو داشتی نذاشتی که من تنها بشم، من واسه تو میخونم از ته قلبم تا آخر عمرم میمونم.
سلام علیکم.
به به حال شما چطوره؟ من خوبم شما چطوری؟ خوش برگشتین.
شما هم خوش برگشتین.
قربان شما مرسی.
خب یه هفته نبودیم، چه خبر داغی داری برامون؟
آها ببینید کلا که میدونین بحث تصاحب و مالکیت بحث داغ روزه.
کجا بحث داغ روزه؟
بحث داغ روزه دیگه. الان شما ببینین اون از روسیه که میگه اوکراین مال منه.
آها.
اون از ایلان ماسک که گفته بود توییتر مال منه. ولی خب بعد گفت نمیخوامش.
آره توییتر رو وا نکرده. پس فرستاد.
آره تو همین
پس
مایه.
پس
آره.
فرست.
آره. خب اونم از این مایه دارا که برداشتن هی بیت کوین خریدن، هی ارز خودشونو دادن بیرون. بازار کریپتو رو برداشتن واسه خودشون کردن کلا، بعد ما رو چیکار کردن؟ بیچاره.
باشه حالا یه هفته نبودیم گفتیم الان بیایم خبر خوش میشنویم ازت.
ببینید فرشی جان اوضاع دنیا پیچیده است، دست من نیست.
بله میدونم. حالا اون بحث داغ روز چی شد؟ اون اگه گفت کشتی ما رو.
چی دیگه؟ اینم چند وقت پیش مدیر ناسا هشدار داد که ببینین دوستان حواستون جمع باشه چون که چین میخواد ماه و مال خودش کنه.
ماه؟
ماه.
همین ماه که تو آسمون شبا میاد بیرون.
همین که این بالا
سره. یعنی چی مال خودش کنه؟ میخواد برش داره بیاره بذاره پشت دیوار چین یعنی؟
دیگه ببینین اینجور که بیل نلسون مدیر ناسا گفته چین تا سال 2035 ایستگاه فضایی خودش رو توی ماه میسازه.
بچه ها کلن دارن تو ماه ایستگاه های خودشون رو میزنن دیگه.
آره دیگه مثل ما ایستگاه دارن اونجا. اون.
آره سی آره. ایستگاه ماه هم باید بزنیم.
آره آره دیگه ببینین بچه ها گفتن زمین کمه بریم ماه هم خراب کنیم دیگه.
حالا چین توی ایستگاهش دقیقاً چیکار میخواد بکنه؟
خب ببینین باز به قول بیل فضا نوردای چینی دارن.
بیل کی بود؟
بیل نلسون مدیر ناسا.
آها شما بیل صداشون میکنید.
ما همیشه اینجوری هم اسم کوچیک همه رو صدا میکنم.
خب آره. بیل چی گفت بیل؟
به قول بیل جان فضا نوردای چینی الان دارن آموزش میبینن که ماهواره های رقیب رو چجوری بفرستن جزء چی؟ جزء زباله های فضایی.
یعنی منهدمشون کنن؟
بله بله.
واقعا این برنامه‌شونه یا تصورات این آقای بیله؟
خب ببین میدونیم که چین همیشه ادعا کرده که همه کارهاش صلح‌آمیزه. آره.
آها.
بعد گفته که پروژه ماهنوردیش هم از این قاعده چی مستثنا نیست.
بله.
یعنی اینم صلح‌آمیزه.
بله بله, بله. خب
هیچی دیگه. از اون ورم که روسیه با غرب و مخصوصا رقیب اصلیش توی ما یعنی آمریکا به مشکل برخورده، اونم اساسی دیگه. الان اینه که ماجرا اینجوریه که دوتا رفیق شفیقای جمهوری اسلامی دور همی پروژه های ماهی فضاییشون رو قراره سرسامونی بدن دیگه. آره
ها پس فکر کنم تکلیف جنگ اوکراین مشخص بشه دیگه، جنگ بعدی سر ماهه نه؟
آره احتمالاً همینه دیگه، حمله میکنن به ما، ما هم دیگه بعد همجوری بشینیم نگاه کنیم خیره بشیم به ما، کی میزنه کی میخوره کی میبره. آره
با این وضع است. واقعا من نمیدونم اصلا این ماه در میاد که چی بشه.
منم نمیدونم میخواد عزیز کی بشه واقعا.
خدا
ماه در میاد که چی بشه، میخواد عزیز کی بشه. ماه در میاد چی کار کنه، باز آسمون رو تار کنه. نمیدونه تو هستی به جای اون نشستی. نمیدونه تو مایی، تو که رفیق راهی. عجب حکایتی شده، فکر تو عادتی شده، که از سرم نمیره، که از سرم نمیره. عجب روایتی شده، عشق عبادتی شده، خدا ازم نگیره، خدا ازم نگیره. ماه در میام که چی بشه، میخواد عزیز کی بشه. ماه در میام چی کار کنه، باز آسمون رو تار کنه. نمیدونه تو هستی به جای اون نشستی. نمیدونه تو مایی، تو که رفیق راهی.
خب دوستان، بریم سوال این هفته رو مطرح کنیم. حالا حتما روی اینستاگرام، روی تلگرام شاید دیده باشید سوال رو. اگه ندیدید من یک بار دیگه سوال رو براتون میخونم. خب حتما در جریان هستید. توی یک دو هفته اخیر فعالیت عزیزان کفبرجان گشت ارشاد خیلی مشمول اضافه کاری شده و خب از این ور خانم‌ها هم گفتن پس بچرخ تا بچرخیم و اصلا حجاب بی حجاب. از اون ورم مسئولین کار رو به اونجا رسوندن که دوباره میخوان خاطرات شیرین دهه 60 رو زنده کنن و اسمت آقایون رو هم با گشت‌های محسوس و نامحسوس به خاطر یا آسین کوتاه یا مدل مو گچی کنن. حالا شاید بعضیا بگن چیز خاصی اتفاق نیفتاده، اینا اصولا هوا که گرم میشه ظاهرا میزان هورمونای خونشون بالا میره، طاقتشون میاد پایین، میافتن به جون مردم. یه سری دیگه هم ممکنه بگن نه، این دور جدید گیربازاری که راه افتاده با دفعات قبلی فرق داره و انگارم عزیزان دوست دارن یه چنگ و دندون جدیدی به مردم نشون بدن. هم مردم بعدشون نمیاد که از بیخ بزنن زیر حجاب اجباری مثل همین دیروز و مشکل بد حجابی رو با کنار گذاشتن حجاب حل کنن، که خب دیروز که روز حجاب و عفاف بود خیلی از خانوم ها در سرتاسر ایران یه همچین کاری رو کردن و روی شبکه‌های اجتماعی پست کردن. شما چی فکر میکنید؟ چیا دیدین، شنیدین از این دور جدید پاچگیری نظام مقدس جمهوری اسلامی؟ خودتون کجای این داستان هستین و فکر میکنید تهش قراره چی بشه؟ میتونید با راه‌های ارتباطی با ایستگاه فردا با همون در ارتباط باشید.
صدای خودتون رو میتونید از طریق کانال تلگرام ایستگاه فردا به آدرس @fardastation برای ما بفرستید و یا از اپلیکیشن ایستگاه فردا در iOS و اندروید استفاده کنید. ایمیل برنامه ما هست istgah@radiofarda.com. امروز هم برنامه ما به صورت زنده از اینستاگرام رادیو فردا داره پخش میشه. تکرار برنامه روزهای پنجشنبه و جمعه ساعت 1 تا 3 بامداد و جمعه و شنبه، دو شنبه و سه شنبه از 10 تا 12 ظهر.
ایسکو همینجاست، بیا بالا درو ببن بریم همین حالا. دو روز تو هفته ساعت 5، فاکتور بگیر از درد و رنج. زندگی همین دو روزه، شل کن سخت نگی میگذره، تحمل کن. فرشیدم زدم تو دنده که برم، بابا یه کمی ولوم بده اون رادیو رم. ایستگاه فردا، چهار شنبه ها و پنج شنبه ها 5 تا 7 عصر، زنده از رادیو فردا. چی شد؟ برگشتی؟
من هنوز کاغذام پیدا. ملینا این کاغذای منو کجا بردی؟ پیشتو نیست؟ اونور نیست؟ بگرد ببین تو اون کاغذایی که بردی نیست؟ یه بار دیگه بگرد. حالا بچه‌ها یه چیزی پخش کنید من این کاغذامو پیدا کنم. یه چیزی پخش کنید. وایس قطعش کنید آقا. نه وایس آقا من حواسم رفت اصلا تو ترانه شهرام شهرپره. چی گفت همون شهرام؟ چی گفت؟ نه من کاغذام اینجا پیدا کرد. چی گفت؟ بازم تابستون اومد آفتاب رو ایوون اومد، درهای شادی باز و درهای غصه بسته، بعدش هم گل دسته 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 تو گلدونا نشسته. نه آمو ای خبرا نیست، درست تابستون اومده ولی درهای شادی باز نیست، درهای ون گشت ارشاد بازه. بله گلم دسته دسته تو گلدونا ننشسته واسط، فاتی کماندو تو ون نشسته. بله اگه توی گیم آف ترونز از اومدن زمستون میترسیدن و نمیدونم میگفتن وینتر ایز کامینگ، تو ایران اسلامی برعکسه، بعد از اومدن تابستون ترسید و گفت سامر ایز کامینگ، یا دیگه سامر ایز هیر. دیگه الان الانم که تابستون شروع شده، نیروهای امر به چادر چاقچوق و نهی از کوتاه و نمیدونم نازک و تنگ فصل کارشونه دیگه. یعنی با برنامه ریزی میخوان یه سامره همچی درست حسابی رو کامینگ کنن برامون از اون سامره ها. دیگه تصمیم گرفتن عدالت اسلامی رو هم رعایت کنن. اگه تا حالا فقط مثلا به خانم‌ها گیر میدادن، از این به بعد آقایون هم بندازن تو ون ببرن ارشادشون کنن. شروعش هم گویا از مشهد که قراره به صورت نامحسوس پوشش کارمنده آقا رو بررسی کنن. خلاصه به گوش باشید، به گوش باشید که قرارگاه 21 تیر قرار رصدتون کنه. حالا آقایون اگه میخوان دوچار مشکل منکراتی و بدحجابی نشن، باید در جریان باشن. طبق اعلام این قرارگاه، استفاده از کراوات، پاپیون و سایر نمادهای غربی، تیشرت، پیراهن تنگ و کوتاه، تیشرت، کلن تیشرت اصلا نباید بپوشید، نپوشیدید، پیراهن تنگ و کوتاه، لباسهای بدن نما و وصله دار، طلا، زیورالات و شلوارهای زاپدار. چی بود شلوار زاپدار؟ آها از این پاره پوره ها، همین شلوار اینا ممنوعه. یعنی تصور این نیروهای قرارگاه 21 تیر از کارمندا اینه که مثلا تو اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مشهد یه کارمندایی داریم، صبح قشنگ ریششون رو شیش تیغ میکنن، پیرهن تنگ آستین کوتاه میپوشن، کراوات خوشگلشون رو میزنن، گردنبند طلاشون هم میندازن سنگین، یه شلوارلی پاره هم میپوشن، هلک هلک میان میرن اداره پوش میشینن پشت میز. خب داداش آقا به من بگو شما کجای اداره میری که این تیپا رو میبینی آخه به فشار اومده؟ حالا فکر نکنید این گیر رو گرفتم مال مشهد بقیه شهر آزادنا، نه خیر، از مشهد شروع شده بر بقیه شهرام داره اعمال میشه. بله ستاد امر به فلان و نمیدونم نهی به بیسار و اینا یه آیین‌نامه نوشته برای همه ادارات فرستاده که همه کارمندا دیگه زن و مردم نداره دیگه، از این به بعد باید پوشششون رو اصلاح کنن. تازه سخنگوی این ستاد یه هشدار دیگه هم داده و یه مسئولیت جدید برای رؤسا تعیین کرده و مثال زده. گفته اگر بانوی بدحجابی در شعبه‌ای از بانک حضور داشته باشد و به او هیچ تذکری ندهند، باید مدیر بانک نسبت به عدم توجه به شؤونات اسلامی پاسخگو باشد. متوجه شدی؟ یعنی رئیس بانکی و برای خودت رئیس بانکی، اول باید مأمور امر به حجاب و نهی از کوتاه و نازک و تنگ و اینا باشی، بعد رئیس بانک باشی. خلاصه که دیگه فرقی نمیکنه خانوم باشی، آقا باشی، کارمند باشی، ارباب رجوع باشی، از این به بعد دوست عزیز حواست به حجابت نباشه، طبق آیین‌نامه لباس نپوشی، اول توسط رئیس اونجایی که کارداری بازخواست میشی، بعد نیروهای نمیدونم امر به فلان و بعدش هم گشت ارشاد و بعدش هم احتمالاً نیروهای دادگاه و زندان و اینا. تازه اینم کمه هنوز، چون استاندار فارس هم هفته پیش به ادارات این استان گفته درست مشکلات آب و راه استان فارس 400 سال طول میکشه، ولی مسائل مرتبط به حجاب باید تا پایان تیر ماه حل بشه. بعد گفتن وگرنه کسانی که نمیتوانند در چارچوب حرکت کنند بروند مرخصی بدون حقوق بگیرن. دقت کردید؟ یعنی ورژن دیگه همون هر کی نمیتونه جمع کنه بره، ولی خب این مرخصی بدون حقوقه، یعنی مرخصی بگی برو صفا کن بدون حقوق. والا من اگه جای این برادران طالبان تو افغانستان بودم احساس ناامنی میکردم، چون به نظر میاد برادران آخونده ایرانی و مباشرهاشون دارن تخت گاز میرن و اصلا چیزی نمونده اونا رو جا بذارن در زمینه احکام 1400 سال پیش. این هفته هم خب همونجوری که میدونید بین خانم های کمپین حجاب بی حجاب هم راه افتاد که این هشتگش هم خیلی داغ شد، که قرار گذاشته بودن روز 21 تیر یعنی دیروز که در تقویم جمهوری اسلامی روز حجاب و عفاف نامگذاری شده رو به یک روز بی حجاب و کلن نامربوط به عفاف تبدیل کنن و وقتی از خونه میرن بیرون تو موقعیت های مناسب روسریاشون رو بردارن، که خب وزارت اطلاعات هم به صورت خودجوش از یکی دو روز قبل شروع کرد به صورت فله‌ای اسمس فرستادن برای ملت که چی؟ که شماره شما با سامانه های اختشاشگر ضد انقلاب در تماس بوده و اگر این تکرار بشه با هاتون برخورد غیرقانونی خواهد شد. یعنی عزیزان دیدن فضا اینجوریه گفتن بذار یه هول و حراسی هم دیگه بندازیم تو دلا که از ما بترسن دیگه اینجوری. ولی ای کاش میشد اونجوری که آقا شهرام شب‌پره برامون میخوند و اینا، ای کاش میشد. بله اینجوری و اینجوری برقصیم تو خیابون. آخ
بیا که سبز کوه و دشت و بیابون، بیا با هم سفر کنیم پر بکشیم به آسمون، هوای تازه وقت راز و نیازه از اینجا تا شهر په راهی دور و درازه، بیا نگو نمیشه زنگ و نزن به شیشه که وقت عاشق شدن تابستونه 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 همیشه بازم
گلاویه اخشاب مؤمن و انقلابی مبنی بر کمبود گیر در سطح جامعه و در جهت اجرای عدالت جنسیتی، گشت ارشاد ویژه آقایان به زودی در سراسر کشور آماده ارائه خدمات به هموطنان ذکور ارجمند خواهد بود. ای که از کوچه ما با کراوات می‌گذری، بر حذر باش که سر می‌شکند ارشادش. خورد ضربتی با هر گونه پاپیون، کراوات، فکل، کش موی سر و سایر ملحقات غربی، چشم و خونسازی هر گونه گوشواره، تاتو و پیرسینگ حتی در نقاط خصوصی، دوخت و نصب فوری دکمه مخصوص زیر گلو غیر قابل باز شدن مخصوص آقایان یخه باز، هدایت آقایان شلوارک پوش به ستاد امنیت اخلاقی و ترخیص به شرط آوردن پاپچه اضافه توسط بستگان و دادن تعهد کتبی مبنی بر پاپچه پوشی،
حتما عوضش کنید.
مقابله با مدل های مو و ریش غیر متعارف، برای اطلاع از مدل های مو و ریش متعارف به نزدیکترین پایگاه بسیج محل مراجعه فرمایید.
آفرین.
ما زنده به آنیم که گیری برسانیم، گشتیم که آسودگیتان عدم ماست.
بابا اون ممر و لولو
ستاد مرکزی گشت ارشاد آقایان.
چند ساعتی میخوام برم کمک بچه های گشت ارشاد.
آه بنتالودا چیزی شده، راستی روز عفاف و حجابت مبارک.
مرسی آقا یاسه. حجاب ما خاریه به چشم ضد انقلاب، واسه همین دشمنان هجمه کردن میخوان بی حجاب بیان تو خیابون، هایی ورداشتن هشتگ میزنن حجاب بی حجاب.
غلط کردم، ما هم هشتگ میزنیم بی حجابی بی حجابی، هشتگ میزنیم تشتگشون بپره.
آقا یاسر اصلا پوشیش بعد تجاوز به حریم چشم آقایونه. آخی شما چی گناهی کردی؟ این امنیت چشمی اخلاقیتون رو میخوان ازتون بگیرن.
دقیقا همینه، مخصوصا این منتوهای جلو باز. استغفر الله، از لای منتو به چشم مؤمنین تجاوز میکنن. ایز دیست دموکراسی. میتو میتو بندلادا
آقا یاسر الهی قربون چشم پاکتون بشه آیی چاک مانتوشون آبی کمرشون بزنه از اجازه میدین ها من برم کمک گشتیشان
آره حتما اینا رو باید جمعشون کرد بندلادا
میگم آقا یاسر فقط با اجازه شما گفتن دیگه میتونی به آقایونم تذکر بدی
نه نه بنتی اصلا آقایون از نظر بیولوژیکی نیازی به تذکر ندارن
این بیولوژیکی چی بود آقا یاسر
ولش کن بنتی شما کاری به آقایون نداشته باش فتنه از سمت زنان بد حجابه نه آقایون
اما آقا یاسر این لباسای مغایر فرهنگ اسلامی و این درازآویز زینتی چیه اینا رو باید باش برخورد کرد
لازم نکرده همین مونده توی محل بگن منزل آقا یاسر به درازآویز مردان نامحرم گیر میده
خاک به سرم خب چش من میذارم خود برادر رو برخورد کنم با این درازآویزا
همین کارو بکن نیروی برادر اضافه هم خواستن زنگ بزن خودم بیا هیدار هیدار
الله اکبر بی هجاب ما داریم میاییم
بی هجاب ما داریم میاییم بی هجاب
عشق من طلا چه قشنگ سری تو سرا خوب میدی قلبمو جلا تو که کشی ما رو آره والا کم بیا ادا بریم با هم یه جا و صفا هرچی دلت تو ازم بخوا بمون پیشم حالا یالا یالا همینو میخواستیم حالا ضربان قلب رفت والا ستاره میشی تو شبا میزنی یه چشمک برا همینو میخواستیم حالا ضربان قلب رفت والا ستاره میشی تو شبا میزنی یه چشمک برا
درود فرشید جان خسته نباشی جناب آقای منافی
سلام
ببین دولت ما دولت مردای ما کلن حکومتی ها همشون پاچگیری رسمشونه یعنی شنیدی میگه نیش عقرب نه از ره کین است حالا اینا هم چه آخوند پنجزری باشه چه بسیج دوزری همشون اینا خصلتشون اینه که پاچه بگیرن دیگه
بله.
اما امیدوارم این دفعه تیرشون به سنگ بخوره و این دفعه همه دخترها آقایون مردا کفشای آهنی بکنن پاشون که دندون این دوزاری پنجزاری ها بیفته با امید روزی که کشور ما آزاد بشه شاد و پیروز باشید قربونت
مرسی ازت بله به امید اون روز گرفتار شدیم به خدا از دست اینا یعنی نمونه شون هم نیست تو دنیا و یعنی دلمون رو خوش میکردیم که فلان جام خب همین جوریه یعنی یه طالبان تا حدی شبیه اینا هست که بازم اونا هم فکر کنم به گرد پای اینا نمیرسن البته در اجبار برای حجاب و اینا مثلا هم ولی اونا مثلا تازه از غاراشون اومدن بیرون و دزدی و اختلاس و این پدرسوختگی‌ها رو هن بلد نیستن ما با طالبان آرسن لوپن طرفیم اینه که میگم هیچ جا شبیه ایران نیست این جوریه دم شما گرم مرسی از تماست خانم آقایون دختر خانم آقا پسرها دیگه کم کم جام جهانی هم داره میرسه باید تخمه ها و پفک ها و چیپس ها رو آماده کنیم خیلی کار داریم ما که پولش رو نداریم بریم قطر مجبوریم بشینیم با تلویزیون از راه دور بازی ها رو ببینیم دیگه البته قبلا هم دربارش صحبت کردیم با این شرایطی که قطر برای تماشاگرها درست کرده برای خیلی از فوتبالیای دو آتیشه پرهاشیه موندن تو کشور خودشون بهتر از دیدن بازی تو قطره یعنی وقتی قرار باشه آبشنگولی به راحتی گیر نیاد و به زن و مردای نامحرم هم هتل ندن و آزادی پوشش فقط از گردن به بالا از مچ به پایین باشه خب دیگه خب خیلی ها ممکنه عطای دیدن حضوری بازی‌ها رو به لقاش ببخشن دیگه ولی خب بازم حالا جام جهانی دیگه با همه این سختگیری‌ها بازم کلی تماشاگر از سراسر دنیا میره قطر حالا این وسط ایران اسلامی هم برای استفاده از این گردشگرهای خارجی و حتی تیمایی که قراره توی جام جهانی باشن یه سری برنامه‌هایی داشت ولی خب در حد همون یاری بود که رفته بود خواستگاری 50% قضیهش حل بود اونم رضایت خودش بود دختره و خانواده‌اش ناراضی بودن ایران اسلامی اول پیشنهاد داد که تیم‌ها بیان توی جزیره کیش و از کمپ تمرینی استفاده کنن که خب فدراسیون‌های کشورهای مختلف هم رفتن تو گوگل زدن درجه حرارت تابستانی در جزیره کیش یهو دیدن خود گوگل هم آمپر چسبوند اینه که جواب دادن نه خیلی ممنون باید بریم شرمندتون دیگه اینا هم گفتن پس سلام برسونید به عمتون دیگه بعد خلاصه معامله سر نگرفت بعدش هم پیشنهاد دادن که چون قطر جاهای گردشگری نداره مسافرای جام جهانی بیان ایران و از جاذبه های گردشگری ایران استفاده کنن، که اونم با سابقه طلایی عزیزان در گروگانگیری توریستای خارجی خیلی مورد توجه کسی قرار نگرفت. ولی خب میدونی که جمهوری اسلامی ولکن ماجرا نیست، بالاخره باید از این نمد جام جهانی یه کلاهی واس خودش بسازه. اخیراً هم سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری به قطری‌ها پیشنهاد داده تو جام جهانی به خاطر ترافیک فرودگاهی دوحه بیان هواپیماهای خودشون رو تو فرودگاه‌های بندرعباس و کیش و قشم و بوشهر پارک کنن. آره دیگه، ببین کف مطالبات از سرریز شدن گردشگرهای خارجی و کمپ تمرینی تیم‌ها تو کیش الان رسیده به این که حالا دیگه مهمون براتون زیاد میاد، جا پارک ندارید، هواپیماهاتون رو بیارید تو پارکینگ ما، یه بار جلو غریبه‌ها بد نشه. که البته اونم به نظرم هنوز خطرناکه، چون اینا با وجود این همه تحریم یعنی کفگیرشون داره میسابه به ته دیگ و اصلا بعید نیست هواپیما و خلبان و مهماندار و همه رو گروگان بگیرن دیگه، از ما گفتن بود دیگه. ولی با همین دست فرمون برنجلو یه 4 روز دیگه تقاضا میکنم که حداقل توپای بازی ها رو بیارید ایران، ما براتون با چه میدونم با باد هلال شیعی و طعم ام القرای جهان اسلام بادشون کنیم توپای جام جهانیتون رو، یا اگه نه دیگه حداقل تیر دروازهاتونو بیارید، ما جوشکار وارد داریم براتون خوب جوش میدیم، یا حداقل یه سیمی بندازید این طرف ما بهتون برق بدیم پروژکترهای ورزشگاهاتونو روشن کنیم، یا حداقل بذارید گروه سرود سلام فرمانده بیاد توی افتتاحیه یا اختتامیه جام جهانی سرودی بخونه. دیگه آخرش هم احتمالاً بعد از اینکه قطری‌ها از هیچ کدوم از این پیشنهادها استقبال نکنن دیگه شاکی بشن، چند تا قایق تندرو ببرن وسط تنگه هرمز بگن حالا که اینجوریه هر توپی ازتون بیفته اینور ما پارش میکنیم. بعد صبر استراتژیک نظام هم حدی داره دیگه، مجبور میشه یه پدر بی‌اعصاب ایرانی رو با عرقگیر سفید پیژامه را آبی با چاقو آشپزخونه با قایق تندرو بفرسته لب مرز، هر توپی اومد پاره کنه بندازه جلوشون، والله با این جام جهانیاشون.
Walk the walk on every street. I wanna ball out with the world at my feet. Hit every discotheque and ask it for me, yeah, yeah. I wanna party, party 8 days a week. I promise, I promise, I promise you now. Everything, everything gonna work out. Every tomorrow, no matter what go down. I promise, I promise, I promise you now. Gonna be sticking around. Every tomorrow, no matter what go down.
خب بریم به ایستگاه ورزش و سعید پیرمحمویی ببینیم از جام جهانی چه خبرهای جدیدی داره برامون.
وای چه فوتبالی شده، تمام تن من داره میدرزه، مگه میشه فوتبال اینقدر قشنگ باشه؟
با اختلاف 10 امتیاز موفق میشه حریف خودشو در فینال شکست بده.
3 ثانیه، 2 ثانیه، 1 ثانیه، تمام.
سعید پیرمحمودی سلام.
سلام فرشاد منافی عزیز و درود به مخاطبان.
چه خبره؟ چیکار باید بکنیم الان؟ وضعیت چیه؟ وضعیت جام جهانی چیکار؟ چیکاره؟
اصلا کلا همه اخبار رو ول کن بریم سراغ تیم ملی فوتبال ایران.
برو بریم.
خب ما قبلا تو همین برنامه گفتیم فرشاد با هم صحبت کردیم کودتای خیلی نرمی داره برقرار میشه و وای اسکوچیش احتمالاً جام جهانی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران نباشه. خب اون اتفاق هم افتاد در نهایت و اسکوچیچ برکنار شد، اما چه برکناری، خیلی داستانهای خیلی عجیب و غریبی داره. اولا که خب هفته گذشته سرپرست فدراسیون فوتبال رفت جلوی عادل فردوسی پور گفت آقا اصلا قرار نیست اسکوچیچ برکنار بشه و توی جام جهانی حتما سرمربی ایرانه. بعد خلاصه بالا و پایین و اطراف و دوستان امنیتی و نوش گفتن چی میگه، اصلا دست تو نیست تو برکنار بشه و خب در نهایت برکنار شد. اما چه جوری؟ کمیته فنی فدراسیون فوتبال تشکیل جلسه داد و گفتش که آقا صلاحیت آقای اسکوچ، این یاد آدم یاد انتخابات میفته، گفت صلاحیت فنی نداره برای هدایت تیم ملی فوتبال ایرانو و خب ایشون برکنار شده. بعد دوستان فدراسیون فوتبال گفتن که آقا اصلا تو نباید اعلام میکردی آقای کمیته فنی، باید به ما میگفتی ما اعلام میکردیم. سخنگوی کمیته فنی آقای قاسم‌پور که اتفاقا خیلی هم شخصیت موجهی هست تو فوتبال ایران اومد گفت ما از وسط جلسه کمیته فنی زنگ زدیم به سرپرست فدراسیون گفتیم که آقا اینجوری شده برکنار شده و اینا. حالا اینا بماند برای اینکه آقای اسکوچیچ اخراج بشه رسما و قراردادش فسخ بشه باید هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال ایران تشکیل جلسه بده و خب قرارداد اسکوچیچ رو فسخ بکنه. خب نکته جالب اینجاست که از هیئت رئیسی که دوتاشون برکنار شدن، یکیشون متواریه یکیشون زندانیه، اصلا جلسه هیئت رئیسه به اصلا به حد نصاب 8 نفری که تو قانون گفتن نمیرسه که بتونن تشکیل جلسه بدن. و خب اسکوچیچ هم حالا فعلا رسم اسمن اخراج شده اما رو کاغذ اخراج نشده و تا شهریور ماه که در واقع 45 یا 44 روز دیگه که انتخابات فدراسیون برگزار بشه روی کاغذ سرمربی تیم ملی هست ولی خب در واقع نیست سرمربی تیم ملی.
حالا دلیل اصلیشو نگفتی یا ببین یه عالمه حرف زدی دلیل اصلیشو اگه گفتی نمیدونی.
دلیل اصلیش اینه که اون آقاه هست
همین آقایی که سال 98 این حرفا رو زده بود.
من حالا وارد نمیشم تو این مسائل،
وارد هم نمیخواد بشه همیشه ولی میشه جفت با
مربوط به مسئولین خودشه، بنده دخالتی نمیکنم که بگم این کار بشه این کار نشه.
داری میکنی دیگه.
اما واقعا معتقدم که شایسته است برای کشور ما که در ورزش سرمربی های باشگاه ها فدراسیون ها و مجموعه ها ایرانی باشن. واقعا لزومی نداره. بعضی ها بی خودی احساس لزوم میکنن و میخوان این رو اثبات کنن، بنده برام کتم نمیره.
دخالت نمیکنه ولی میگه تو کتم نمیره.
تو کتش نمیره دیگه آقا مربی خارجی، تو کتش نمیره.
الان ظاهرا کت معظمله در تعیین سرمربی ایرانی برای تیم ملی فوتبال خیلی نقش آفرینه.
دقیقاً.
و طبق گزارش های واصله سعید جان هرچی هم طرفدارای مربی خارجی فشار دادن ایشون کتشو خیلی سفت و محکم بسته نرفته تو کتش، در نهایت پیشبینی میشه به محض باز شدن کت ایشون یه مربی ایرانی ازش بزنه بیرون.
دقیقاً اینطوری. حالا نکته جالبش میدونید چیه فرشید؟ که اصلا منابع موثق میگن که یعنی آدمای خارج از فدراسیون فوتبال که نزدیک هستن به وزارت ورزش با کارلوس کیروش تموم کرده بودن برای اینکه تو جام جهانی و تا پایان جام ملت‌های آسیا رو نیمکت تیم ملی ایران باشه. اما خب این کت معظم له یهو ماجرا رو عوض کرد. الان دیگه باید بریم سراغ مربی ایرانی.
این الان ماجراش اینه که میخواد یعنی اینجوری بشه که مربی ایرانی باشه و تیمم ایرانی، که مثلا بریم بزنیم تو دهن نمیدونم پکوپوز آمریکا و
انگلیس و اینا.
من فکر کنم معظمله از الان پیام تبریکش هم نوشته بعد از برد در برابر آمریکا و انگلیس آماده کرده.
حالا من فکر نمی‌کنم با این وضعیتی که فوتبال ما داره هیچ وقت این پیامش منتشر بشه.
نه خب یکی براشون بعد توضیح بده. خب نمیدونه ایشون اینجا بعد بگی تو رنکینگ، مثلا تو رنکینگ فیفا الان انگلیس تیم پنجمه، آمریکا تیم 14مه، مثلا اینا رو بعد توضیح بدیم. بعد بگیم اون 22 نفری که دارن میدوئن مسخره بازی نیست، اینا یه بازیه دارن میکنن. اون توپه بعد بره توی اون گله، تو اون دروازه 7 متری را اونا اسمش دروازه است.
ولی آقا تو کتش نمیره دیگه. آقا تو کتش
نمیره.
فقط اینم بگم که تو مربی ایرانی که خیلی‌ها میگفتن علی دایی، ولی علی دایی آب پاکی رو دستشون گفت آقا اصلا به من فکرام نکنید با این شرایط، اصلا سراغ منم نیایید، تلفن منم مثلا به منم زنگ نزنید، تکسم ندید، جوابم نمیدم بهتون.
سر فدراسیون هم گفته بود دیگه، به هر حال همونجا تکلیفش مشخص کرده بود دیگه.
دقیقاً. و خب با این شرایط حالا ما فعلا اینطوری که ماجرا پیش میره احتمالاً حالا مربی ایرانی هست ولی قاعدتاً تا فعلا به این زودی ها معرفی نمیشه
و حالا هنوز هم که مشخص نیست که چه کسی قراره
یه سری گزینه ها هستن ولی خب هنوز هیچ چیزی قطعی نشده.
بسیار خب بریم از والیبال هم بگیم از فوتبال یه خورده دور بشیم. حالا هفته آینده با صحبت میکنیم راجع بهش اگه چیزی مشخص شد. از والیبال هم بگو، لیگ ملت های والیبال.
بله لیگ ملت های والیبال. خب ببین فرشید، تیم ملی والیبال ایران یه تغییر نسل داد، یعنی خب بچه های مثل سعید معروف و موسوی ها و اینها همه کنار رفتن، یه سری بازیکنهای خیلی جوان اومدن. خب شروع ایران تو جام ملت توی لیگ ملت ها خیلی بد بود، ولی خب هر چقدر تیم جلو رفت خیلی نتایج بهتری گرفت، تیمای قدرتمندی رو برد، مثلا لهستان رو تو خود لهستان برد، تیم آمریکای بدون شکست رو برد و خب خیلی نتایج خوبی گرفت و در نهایت در حالی که واقعا پیش بینی نمی‌شد، یعنی من خودم که خیلی والیبال دوست دارم و پیگیری هم می‌کنم، اصلا فکرشو نمی‌کردم این تیم بخواد توی مرحله نهایی حضور داشته باشه، ولی خب هفتم شد و تو و به مرحله نهایی صعود کرد. مرحله نهاییش هم از 29 شروع میشه، توی ایتالیا شروع میشه و ایران باید با
سربستان 8 تیم میره مرحله نهایی.
بله 8 تیم باید بازی کنن. ایران توی مرحله نهایی اولین بازیش با سربستان. فقط اینو بگم که سربستان با همه ستاره هاش که ببینید با تیم اصلیش بود، همون تیم المپیکیش بود، توی خود شهر گدانسک برد و خیلی هم خوب بازی کرد با مقابل لهستان.
باریکالله.
و باید ببینیم که حالا چی میشه. اون صحبت های معظمله هم من یه اشاره بکنم، چون والیبال و ربط داره این صحبت ها، یه جورایی مربوط به 3 سال قبل بود که تیم ملی والیبال ایران وقتی با مربی داخلی موفق شده بود گفته بود که آقا باید مربی ایرانی بذاریم. حالا دقیقا روزی که اسکوچیچ برکنار شد، اینستاگرام آقای معظمله اومد این خبر رو دوباره بازنشر کرد
و دوباره داستانهای جدیدی از توش در اومد و به هر حال همه فوتبالی هم رفتن، یعنی فدراسیون فوتبال هم رفتن دنبال مربی ایرانی. بسیار خب، ممنونم ازت سعید پیرمحمودی، باهات خدافظی میکنیم تا هفته آینده. سعید پیرمحمودی رو میتونید با همین شناسه در توییتر و اینستاگرام فالو کنید.
من ذوق میکنم انو صبح با خنده هات از خواب خوش باشم باشم، یه خودی نشون بده بذار حس کنم، نمیخوای تنهاشم تنهاشم. مگه عاشق میتونه یه شب با عشقش بد بشه بد بشه؟ مگه عاشق میتونه انقدر سری واسه عشقش درد بشه؟ بی‌معرفت من هنوز قولم سر جاشه، بی‌معرفت نشد که صدات کنم عاشه، بی‌معرفت قول من هنوز سر جاشه، بی‌معرفت بینمون تو خواستی دوا.
دوستان نمیدونم اون ماجرای اسدالله اسدی دیپلمات سابق و بمب توزیع کن و زندانی فعلی نظام در بلژیک رو میدونین و یادتون هست یا نه. حالا من یه توضیح میدم. اسدالله خان اتهامش در اروپا این بود که داشت عملا یک عملیات انفجاری رو در اروپا و در تجمع هواداران سازمان مجاهدین خلق در پاریس هدایت میکرد که خب نیروهای امنیتی اروپایی ردشو زدن و نهایتا هم توی دادگاه بلژیک محاکمه و محکوم شد. الانم تو زندان داره آبخونکشو میخوره. اما خب میدونید که یکی از صفات بارز نظام مقدس اینه که برای آزاد کردن نیروهای مخلص بمب در کفش کم نمیذاره، حتی در اروپا. الان هم از اوایل هفته پیش خبری اومد که یه امدادگر 41 ساله به نام اولیویه فاند کاستیل تو ایران بازداشته و خانواده‌اش هم گفتن تو انفرادیه و فقط یک بار تونستن تلفنی باش حرف بزنن. دقت کردین الان؟ متوجه شدین؟ اسدالله خان در زندان بلژیک، اولیویه جان در زندان ایران. خب اینا رو یه گوشه داشته باشید تا اینم عرض کنم خدمتتون که از 1-2 هفته پیش کلاغ خبر داد که بین بلژیک و ایران به طور خیلی تصادفی بدون اینکه اصلا و ابدا ربطی به این خبرها داشته باشه، تو این چند وقت اخیر یه توافق تبادل مجرمین امضا شده که بر اساس اون اگه یه ایرانی در بلژیک به زندان محکوم بشه یا یه بلژیکی در ایران همین بلا سرش بیاد، بتونن دوران زندانشون رو توی کشور خودشون طی کنن. این یعنی چی؟ یعنی طبق این طرح که توی مجلس بلژیک هم تصویب شد، برادر اسدی یا همون اسدالله خان خودمون چند وقت دیگه کت شلوار قشنگش رو تن میکنه، با هواپیما میره تهران، اونور هم همه برادران بمب دوست و بمب ساز و بمب اندازش که خب باطنن سپاه قدسی ان ولی ظاهرا ظاهر دیپلمات دارن، با تاج گل و شیرینی و الله اکبر تحویلش میگیرن، رو دست میبرنش که دست گل محمدی به شهر خود خوش آمدی. حالا ضمانت اجرایی این طرح چیه؟ اصلا چی شده و چرا ایران و بلژیک یهو وسط این هاگیر واگیر مثلا به فکر تصویب همچین طرحی افتادن؟ روابط اقتصادی بین ایران و بلژیک؟ آره با روابطشون که ماشاءالله خیلی گسترده است. احتمالاً صادرات ایران به بلژیک تو این وضع تحریمی در حد همون سنگ پا و آفتابه و ایناست دیگه. دیگه چی میمونه؟ به خاطر روابط تاریخی بسیار حسنه ممالک ایران و بلژیکه؟ نه خیر، نه خیر. ضامن اجرای این طرح به نظر میاد همون بنده خدا امدادگر بلژیکی یعنی اولیویه است، آقای اولیویه، که معلوم نیست حالا مغز چی خورده بوده سر از ایران در آورده. اینا هم سری بازداشتش کردن تا بتونن یه جوری ازش استفاده کنن، یعنی سوء استفاده کنن که اسدالله خان رو برگردونن به آغوش اسلام و مسلمی. بله خلاصه دیگه دیدیم که نظام مقدس یکی از روش‌های بسیار پیشرفته‌اش برای تعامل با دنیا گروگانگیریه. چندین بارم در این زمینه موفقیت‌های بزرگی داشته، از جمله قاتل شاپور بختیار در پاریس که تو فرانسه بازداشت بود، بعد با همین سیستم به آغوش نظام برگشت. الانم که مجلس بلژیک به این طرح رأی مثبت داده و علی‌رغم همه اعتراضاتی که بهشون شد در عمل جواز آزادی اسدالله خان رو امضا کردن. دیگه قشنگ عزیزان ببین اعتماد به نفس جهادیشون رو به دست آوردن که به به، اصلا دیگه اروپا واسماس، میریم میزنیم منفجر میکنیم میترکونیم آخرش هم یکیو گروگان میگیریم تا آدمکشامون خدای نکرده و گیر نیفتن تو اروپا. خیلی عالی، واقعا باید به مسئولین بلژیکی و البته یک دو تا کشور بزرگ اروپایی که میگن اون طرح با فشار اونا تصویب شده خدا قوت گفت با این تدابیر زیبایی که اندیشیدن. ما زبونشون رو خیلی بلد نیستیم ولی دیگه هر کی زبونش میرسه یه جوری، هر کی دستش میرسه هر جای دیگه‌تون میرسه. سلام گرم و ایول نرم ما رو خدمتشون بفرمایید.
تا ابد زمان دارم برای درد دل‌های فرنگی، خبر الان باید زندگی تو پشت کولت ببندی. من چند تا عکس وقت نهار میبینم و میریزم قطره اشکی، تو جونت رو کف دستت گرفتی و هنوز داری میخندی.
بیرون خیلی شلوغ پلوغ شده، خانوما گفتن دیگه حجاب سرمون نمی کنه.
واقعا؟
آره گفتن حجاب بی حجاب، همه جا گشت ارشاد، گشت ارشاد آقایون هم قرار را بیفته.
واقعا؟ به ما چه؟ به ما هم گیر میگن؟
بله دیگه بیبندوباری تموم شد.
آخ جون من که دوست دارم مای سوتر تخلیشیم به این بیرون دیگه.
خوشحالی؟
آره فکر کن داری میری یه خانم چادری بدون یه گلم آقای من یه لحظه تشریف میرن تو ماشین. من با سر میرم.
همین خیال باش اینو میری تو ماشین میبینی یکی مثل قادری نشسته منتظره.
یه وای اینجور باشه نمیخوام، اصلا ما که روسری و مانتو جلوباز اینا نمیپوشیم.
شلوار جلوباز هم قدغنه.
شلوار جلوباز دیگه چیه؟
همین که خشتکت پاره باشه، مثل همین که الان پاته اینا. تازه تنبونت شل هم باشه میبرنت، دخترها میبینن به گناه میفتن.
وای من که همیشه دستم به تنبونم نیفته، چه گناهی آخه؟
همین دست به تنبون بودن هم خودش ترویج فحشاست.
خب دستم بردارم که بیشتر ترویج میشه.
بحث نکن گفتم، برو کش سفت ببند به پیجامت خشتکت هم بدوز، وگرنه میگیرنت. از من گفتم بودا.
اینجا هم اگه میان اینجا بیان همه رو باید بار بزنم برن که.
چرا؟
همه زیر پوش هم بدم نصفشون مثل خودم خشتکاشون پاره.
راست میگی. اینجا لازمه فعلا یه تابلو بزنن که خواهرم نگاهت را، برادرم خشتکت را حفظ کن.
آفرین. خواهرم که نداریم، یه خانم پرستاری که بیچاره اصلا نگاه نمی کنی، همه سرش پایینه.
درستش هم همینه. در دیزی بازه. حیای خانم پرستار کجا رفته؟
دیزی؟
ولش کن حالا. میدونستی گشت ارشاد بیاد اینجا به اون آقایی که همش با پیژامه و کراوات میگردم گیر میده؟
اون که میگه من دکتر حسابیم؟
آره همون.
اون که خیلی منظم مرتبه، خشتکش هم همیشه میدوزه، خودم دیدم.
نه به خاطر کراواتش، گفتن کراوات هم نباید کسی بزنه.
ای بابا اون دیگه چرا؟
دیگه بالاخره هم درازه هم آویزونه، حتما برای خانومو تحریک کننده.
عجب نمیدونستم.
ببین خانوما اصلا دست کم نگیر، فکرشون خیلی منحرف‌تر از ماست، روز نمیدن فقط.
ای بابا اسم ما بعد در رفته.
خودمون باید رعایت کنیم. مرد در شلوار مثل گوهریست در صدف.
آفرین، به شرطی که خشتکش پاره نباشه. بیا بریم بدوزیم.
ای بابا تو این گرما همین یه ذره هوا خورشم ببندیم. نمیشد از چند ما دیگه گشتشون رو رامین داختن
رابا بیا قول نگم بیا بریم تا نایمدن جمعمون کنن
کش تنبون هم باید بگیریم مال من در رفته به نظرت بوفه کش داره
نمیدونم بریم میپرسیم
کش تنبانت را میبویند مبادا که شل شده باشد
ای بابا ناله نکن دیگه دوران بیبندوباری تموم شد
عیب نداره تنبان ما وقار ما
آره میگن که این گوهر بود در صدف یا
واسه خودم هم عجیبه چی شد عاشق شدم رفتی توی قلبم همه شکه شدن واسه خودم هم عجیبه چرا عاشق شدم چی شد اینجوری شد رفتی تو دلم آخه همه میدونم یه دندم ولی واسه تو که من میخندم کسی به چشم نمیدام شرمندم عاشقونه بیا بگیر دو تا دستام و تو بی بهونه بیا بخون از چشام اقا خوش رنگ چشاش میمیرم برات دلبری نکن آخ من به فدا عاشقونه بیا بگیر دو تا دستام و تو بی بهونه بیا بخون از چشام اقا